ورته هر کلی کوم او ورته خیل کوم چې راتلونکي خبری مجله وړاندې کی او دا ووایي چې په راتلونکي خبری مجله کې څه لري. امید جان تاسو ستړي مشي سحر مو بخیر میروم.
سلام صبح بخیر صالح جان. ساعت 7:33 به وخت افغانستان از در جریان مجله خبری گزارش و مطالب جالب برای شما داریم. در صدر گزارش ها میشنوین که مقامات آمریکایی اتهامات را که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در تقلب در انتخابات سال گذشته کردند رد کردند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. روزنامه های مهم معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مقامات آمریکایی اتهامات را که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در انتخابات سال گذشته کرده است رد می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا صلاحیت وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش‌های این اداره در زمینه مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان به خصوص در راستای تعقیب و پیگرد کاروباریان مواد مخدر ادامه داشته و در جریان سال گذشته ده‌ها قاچاقبر گرفتار و به میز محاکمه کشانیده شدند. یک مقام آمریکایی گفته است تولید بخش اعظم مواد مخدر جهان در افغانستان واشنگتن را نگران ساخته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا $350 میلیون را برای تجهیز و تربیه نیروهای نظامی کشورهای کوچک متحد آمریکا که در جنگ افغانستان مصروف هستند تخصیص داده است. هدف از این تخصیص این است تا این کشورها تشویق شوند که عساکرشان را از افغانستان بیرون نکنند. و در عین همچنان در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم و در رویدادهای جهان میشنوید که گروه ملیشه به رهبری مقتدا صدر در عراق میگوید امروز نظرسنجی را برگزار میکند تا این گروه از چه کسی به حیث رهبر آینده عراق حمایت کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. مقامات آمریکایی اتهامات را که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در تقلب در انتخابات سال گذشته کرده است رد میکنند. رئیس جمهور ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا صلاحیت وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قضاوت حامد کرزی را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
ایالات متحده آمریکا اتهامات را که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد میکند. رئیس جمهور کرزی ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا صلاحیت وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قضاوت کرزی را نمیپذیرد. در عوض کراولی از رئیس جمهور افغانستان خواست تا اداره و اقدامات را روی دست گیرد تا فساد اداری را در کشورش کاهش دهد و از این طریق قناعت افغانها و جامعه بین المللی را حاصل نماید. به گفته کراولی هرگاه افغانستان در آینده به صورت ضعیف رهبری گردد به نفع هیچ کسی نخواهد بود. وی در مورد چنین میگوید:
The people want to see effective government. They want to see government that delivers services.
مردم افغان میخواهند حکومت مؤثر داشته باشند و خواهان فراهم آوری خدمات حکومت برای مردم هستند. این چیزی است که ما هم علاقمند به آن هستیم و روی همین دلیل نیروهای نظامی خود را در این کشور داریم تا ثبات در افغانستان تامین گردد. ما تعهدات ملکی را نیز به افغانستان داریم و متخصصین ما به خاطر ارتقای ظرفیت حکومت افغانستان را در سطوح مختلف همکاری میکند. رهبری افغانستان به صورت ضعیف در آینده به نفع هیچ کس نیست. دیروز رئیس جمهور کرزی تقلب در انتخابات سال گذشته را پذیرفت ولی گفت که تقلب توسط افغانها نه بلکه توسط خارجی ها صورت گرفت.
تقلب در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شد بدون شک تقلب بسیار وسیع است. تقلب بسیار وسیع ولی این تقلب افغان ها نکرد. این تقلب خارجی ها کرد. این تقلب گالبریت کرد. این تقلب ماریو کرد. این تقلب سفارت ها در اینجا کرد. رایای ملت افغانستان در گروه یک سفارت بود.
در مورد اینکه چرا خارجی ها دست به تقلب زدن کرده چنین میگوید.
یکی اینا چرا این کار میگردن؟ مسئله رای دست. اینا یک حکومت دست نشانده میخواستن، یک حکومت مزدور میخواستن و یا میخواستن که کدام حالت دیگر دیگر کشار بیان که فضل خدا خداوند مهربان بود و ملت هوشیار و کمیسون وطن دوست و کمیسون کرانایش و اعضایش و مامورینش وطن دوست.
در این حال پیتر گالبرایت معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اتهامات رئیس جمهور کرزی را رد کرد. گالبرایت کرزی را متهم به تقلب در انتخابات ماه آگوست سال گذشته کرده بود. گالبرایت که تبع آمریکا است با آژانس‌های خبررسانی گفته است که اتهامات کرزی خنده‌آور و مضحک است. با گفته گالبرایت افغان‌ها در تقلب دخالت داشتند و انتخابات را ناقص کردند، نه آنچه که کرزی ادعا می‌کند که خارجی‌هایی که برای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا کار می‌کردند در تقلب دخیل بودند. رئیس جمهور کرزی این اتهامات را دیروز در حال مطرح کرد که مشاجره وی با اعضای پارلمان افغانستان و سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا خارجیان به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر دخیل باشند یا خیر. سال گذشته بعد از آنکه کمیسیون نظارت از انتخابات یک سوم رای ظاهرا تقلبی که برای رئیس جمهور کرزی ریخته شده بود باطل اعلام کرد. روی همین دلیل کرزی تحت فشار جامعه بین‌المللی قرار گرفت.
شنیدید که مقامات آمریکایی اتهامات را رد کردند که گویا که حامد کرزی دیروز وارد کرده و گفت که خارجیان در انتخابات سال گذشته دخالت کردند و در انتخابات پارلمانی افغانستان نیز دخالت میکنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز این سخن را در نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اظهار کرد. نکات از اظهارات رئیس جمهور افغانستان را میشنویم.
یک پرده بسیار نازک همکاری و مساعدت از اشغال تفکیک میکنه. خارجی هایی را بدانن که با خودسری هاشان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان هر آن میتونه شده که همکاری به اشغال بدل شوه، حکومت مشروع به نوکر بدل شوه و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شوه. و خواستم اول بیم پیش شما حقایق بگویم و باز تصمیم بگیریم، چون اگر تصمیم نگیریم اونا بهانه میکنن و نمیخواین که انتخابات پارلمانی مسئولت بگیرن. اونا میخواین که پارلمانم ما وارزده و زخمی کنن و یک رئیس جمهور نامشروع ما باشم و یک پارلمان نامشروع اونا باشه و به میترتی باز سلسله خود ادامه بتن و شورای ما متاسفانه که متوجه حقیقت نشده با قانون را که دیروز اینا را خلاف ماده 109 قانون اساسی رد کردن. پس چون بهانه به دست شانه داده باشیم ما ولودین صاحب نجفی صاحب میشنیم. اگر اونا گفتن که نه ما پول نمیتیم تا که اینا باشن، باز منفعت ملت افغانستان دهیست که انتخابات شوه.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را شنیدید. کرزی این سخنان را دیروز در نشست با شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار کرد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید، البته روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش های این اداره در زمینه مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان به خصوص در راستای تعقیب و پیگرد کاروباریان مواد مخدر ادامه داشته و در جریان سال گذشته ده ها قاچاقبر گرفتار و به میز محاکمه کشانیده شدند. یکی از مسئولان این اداره که به تازگی در سفر به جنوب افغانستان ارزیابی های خود را از روند مبارزه با مواد مخدر در این مناطق انجام داد، دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که هنوز هم 90% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و افزود که آنان تلاش می کنند ارتباط مواد مخدر و تروریسم را که با یک دیگر ارتباط مستقیم دارند از بین ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
میشل لنهارت سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا که اخیراً در جریان سفر به افغانستان از رسولی مارجی ولایت هلمند دیدن نموده، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت هرچند بیش از 30% در کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش آمده، اما با آن هم از تولید بیش از 90% مواد مخدر جهان در افغانستان نگرانی دارند.
Obviously we're concerned because over 90% of
او میگوید هنوز هم نگران استیم زیرا بیشتر از 90% هروئین جهان در افغانستان تولید میگردد. اما اگر به هلمند نظر بیاندازیم نسبت به گذشته بیش از 30% کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. وی گفت در جریان 82 عملیاتی که سال گذشته بر ضد شبکه ها و کاروباریان مواد مخدر در افغانستان به اجرا گذاشته شد 54 تن از قاچاقبران بازداشت گردیدند. اما علاوه کرد که هنوز هم افرادی هستند که در کاروبار مواد مخدر دست دارند و تاکنون گرفتار نشده، اما تلاش ها برای تعقیب و پیگرد آنان ادامه دارد. خانم لنهارد در یک بخش دیگر از صحبتش علاوه نمود تروریسم و مواد مخدر با یکدیگر ارتباط دارند و سعی می شود تا این دو پدیده از همدیگر جدا ساخته شوند. وی می گوید ما می خواهیم دوش و دوش همکاران افغان خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر کار بکنیم. یکی از اهداف اساسی ما از بین بردن ارتباط میان تروریسم و مواد مخدر و تجارت نامشروع مواد مخدر است که باعث تقویت پدیده فساد در افغانستان می شود. وی گفت این اداره از سال 2002 میلادی به این طرف کار خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آغاز نموده و مشترکاً با دولت افغانستان سرگرم این مبارزه است. با آنکه نگرانی ها هنوز هم در مورد تولید بخش اعظمی از مواد مخدر جهان در افغانستان موجود است، به اساس تازه ترین گزارش ها اکنون افغانستان مقام نخست را در تولید چرس نیز به دست آورده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا 350 میلیون دلار را برای تجهیز و تربیت نیروهای نظامی کشورهای کوچک متحده آمریکا که در جنگ افغانستان مصروف هستند تخصیص داده است. به گفته مقامات آمریکایی هدف از این پول این است تا کشورها تشویق شوند تا اساکرشان را از افغانستان بیرون نکنند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
این پول از تخصیص پروگرام 350 میلیون دلار خواهد آمد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برای بهبود عملیات ضد شورش متحدین خود در نظر گرفته است. هرچند این پول به صورت علنی به منظور اغوا کردن کشورهای عضو ناتو که به افغانستان عسکر بفرستند و یا این که اساکرشان را در آنجا بمانند استفاده نمی شود، اما این ابتکار این پیام را می فرستد آنهایی که به جنگ ضد شورش متحد می باشند می توانند پاداش دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده برای شکست دادن طالبهای لجوج اساکر بیشتر به افغانستان بفرستد. در این زمان مواظب بیمیلی کشورهای مانند کانادا و هلند نیز است که گفتند اساکر خود را از جنگ 8 ساله افغانستان بیرون میکشند و یا اینکه اساکرشان را از مناطق نارام جنگ انتقال میدهند. در حال حاضر حدود 87,000 اسکر امریکایی در افغانستان مستقر میباشند و انتظار میرود الا اخیر تابستان این تعداد به 100,000 افزایش بیابد. تعداد اساکر متحدین امریکا در افغانستان بیش از 40,000 می باشد. اداره اوباما متحدین خود را زیر فشار قرار داده تا تعداد اساکرشان را در افغانستان افزایش بدهند. مقامات وزارت دفاع امریکا با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند بسته اول کمک‌ها میان 6 کشور کوچک مانند گرجستان، کروشیا، هنگری، لاتویا، لیتونیا و استونیا تقریباً به صورت مساوی تقسیم خواهد شد. این 6 کشور جمعاً کمتر از 1,300 اسکر در افغانستان دارند. ریک نیلسون یک متخصص ضد تروریسم در مرکز استراتژیک و مطالعات بین‌المللی میگوید این پول رشوت نیست، بلکه در آخر کار ما از متحدین خود میخواهیم که با ما یک جا شوند و متحدین با ارزش باشند. با گفته نیلسون، بعضی از این کشورها منابع کافی در اختیار ندارند تا یک شریک باشد به طریقی که ما با آن ضرورت داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی صفحه اینترنت گزارش ها و مطالب جالب را گذاشتیم که میتونین گزارش ها را بخونین، بشنوین و هم تصاویر جالب روی این صفحه اینترنت هست که این تصاویر شما میتونین تماشا بکنین. چشم برای شما روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم. باز هم آدرس ما هست www.azadiradio.com. اکنون به نیمه مجله خبری رسیدیم و یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. مقامات آمریکایی اتهامات را که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در انتخابات سال گذشته وارد کرده است رد کردند. وزارت دفاع آمریکا 350 میلیون دلار را برای تجهیز و تربیت نیروهای نظامی کشورهای کوچک متحد این کشور که در جنگ افغانستان مصروف هستند تخصیص داده است و گفته مقامات این پول برای این به این کشورها داده می شود تا آنها تشویق شوند که عساکرشان را از افغانستان بیرون نکنند. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش‌های این اداره در زمینه مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان و خصوص در راستای تعقیب و پیگرد کاروباریان مواد مخدر ادامه دارد. شماری از ساکنان ولسوالی قرقین ولایت جوزجان میگویند که 20 کودک در اثر بیماری سرخکان جانهایشان را از دست دادند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشه‌هایی را که بر ضد هند فعالیت می‌کنند بگیرد. این درخواست را رابرت بلک معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی بعد از گفتگوها در هند و پاکستان در واشنگتن ابراز کرد. و دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات جدی در جنگ علیه تروریسم شده است. مدویدف این اظهارات را بعد از یک رشته حملات انتحاری در روسیه که سبب قتل بیش از 50 تن شد بیان کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. و اکنون هم به ولایت هرات سر میزنیم و از یک پروژه آبرسانی خبر میگیریم. البته تا لحظات بعد این گزارش را خواهیم داشت در رابطه با پروژه آبرسانی که در هرات به زودی آغاز به کار خواهد کرد. اما اکنون از کمک های تازه کشور آلمان. آلمان اعلان کرده است که کمک‌های مالیش با افغانستان را بیشتر می‌سازد. این اعلام را وزیر همکاری‌های مالی آلمان در یک سفر به کابل دیروز اعلام کرد و در یک نشست خبری مشترک با وزیر مالی افغانستان هم اشتراک کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزیر همکاری‌های اقتصادی جرمنی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت آنها در نظر دارند در جهت تطبیق پروژه‌های آبرسانی، انرژی و زیرساخت‌ها کمک‌هایشان را با دولت افغانستان افزایش دهند. دیریک نیبل وزیر اقتصاد جرمنی در ادامه چنین گفت:
حکومت آلمان در استراتژی جدید خود درباره افغانستان تمام کمک‌های خود را در شمال کشور در بخش‌های بازسازی‌های ملکی مانند آب، انرژی، زیرساخت‌ها و حقوق بشر انجام می‌دهد.
وزیر همکاری‌های اقتصادی جرمنی همچنان گفت در سال جاری میلادی کمک‌هایشان با افغانستان دو برابر افزایش یافته و به گفته وی این کمک‌ها تا سال 2013 ادامه دارد که بیشتر در ولایات شمالی افغانستان جایی که نیروهایشان مستقر هستند انجام می‌شود. در این نشست عمرزا خلوال وزیر مالیه افغانستان هم حضور داشت و وی گفت که جرمنی باید بیشتر کمک‌هایش را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برساند. وزیر مالیه افغانستان در ادامه افزود:
چیزی که برای ما خیلی زیاد مهم است مصارف در زیربناهای ما هست، این در خدماتی خیلی مهم در برق با ما کمک کردن، همین که پیش میریم کمک‌های دو چند میشه. طبعا تقاضای ما از اینایی بود که پول رکینا به مصرف میرسانن، خوب به مصرف رسیده ولی هنوزم خوبتر به مصرف میرسه که مقدار زیادش از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسن.
مقامات جرمنی میگویند در مذاکراتی که در ماه می سال روان در کشور برلین برگزار می شود این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که کشور جرمنی کمک ها را خودش به مصرف برساند و یا از طریق دولت افغانستان. گفته می شود که کمک های کشور جرمنی از سال 2001 تا به حال به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار در بخش های زراعت و امنیت صورت گرفته است. جرمنی که از جمله کشورهای کمک کننده افغانستان می باشد بیش از 3000 سرباز در افغانستان دارد که این اساکر در چوکات آیس صاف در شمال افغانستان وظیفه اجرا می کنند.
و در ادامه کمک های آلمان با افغانستان به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی قرارداد یک پروژه آب صحی آشامیدنی میان مسئولین ریاست آبرسانی هرات و مؤسسه آلمانی جی تی زد دیروز امضا شد. مسئولان ریاست آبرسانی هرات گفتند که با راه اندازی این پروژه تمام باشندگان ولایت هرات به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از تورای کریمی از هرات.
مسئولان ریاست آبرسانی هرات می گویند با راه اندازی این پروژه تمامی باشندگان ولایت هرات به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا می کنند. بنا به گفته این مسئولان قراردادی که دیروز با مؤسسه جی تی زد آلمان به امضا رسید شامل پروژه اعمار یک ذخیره آب با گنجایش 1500 متر مکعب در منطقه شمال هرات می باشد. انجینیر حبیب الله زوران رئیس آبرسانی ولایت هرات می گوید با تکمیل کار این پروژه مشکلات کمبود آب صحی آشامیدنی باشندگان چندین منطقه هرات قردر سرحدیره شهرک مجاهدین و سید مختار برطرف خواهد شد.
سراب کشور دوست آلمان به ارتباط یک ذخیره 1000 متر مکعبی در سای نقطه 7 که سای بلندشهر ما تحت پوشش آشامیدنی قرار میگیره که 1 میلیون دلار آمریکایی میشوه.
با اساس گفته های آقای زوران در حال حاضر 90% باشندگان ولایت هرات با آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند که در صورت تکمیل کار پروژه جدید مشکلات کمبود 10% باقی مانده نیز مرفوع خواهد شد. وی میگوید بر علاوه شهر هرات 5 ولسوالی غوریان، شندند، زندجان، پشتون زرغون و اوبی به هزینه بیش از 1,100,000 از سوی مؤسسات مختلف تحت پوشش شبکه‌های آبرسانی قرار خواهند گرفت. امان الله یکی از باشنده های منطقه پایان آب هرات می گوید محلاتشان نلکشی شده و با جریان آب صحی مشکلاتی که در منطقه آنها وجود داشت تا حدود از بین رفته است.
دست همیه و خیلی مردم مریض می شود و خیلی مریض می شود ولی از همیه پارسال تا والی که رئیس سعید همه اقدام رو بکرد همه مردم رو فقیر نشیم و خیلی خوب شد با توسط هو. همین مشکل دیگه از اینا رفع شد.
گفتنیست مؤسسه جی تی زد آلمان مقیم در ولایت هرات تا کنون در بخش‌های تخنیک، ظرفیت سازی و ایجاد سهولت در امور کاری ریاست آبرسانی هرات همکاری‌هایی داشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. و اکنون هم نگاهی میاندازیم به رویدادهای جهان. ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشه‌هایی را که بر ضد هند فعالیت می‌کنند بگیرد. این درخواست را رابرت بلک معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی بعد از گفتگوها در هند و پاکستان در واشنگتن ابراز کرد. بلک از تلاش‌های اخیر اسلام آباد علیه افراطیون ستایش کرد ولی گفت که پاکستان به خاطر بهبود روابط با دهلی جدید می‌تواند اقدامات بیشتر کند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات جدی در جنگ علیه تروریسم شده است. مدویدف این اظهارات را بعد از یک رشته حملات انتحاری در روسیه که سبب قتل بیش از 50 تن شد بیان کرد. رهبران بریتانیا و آلمان از پلان تعزیرات به شدیدتر علیه ایران حمایت کردند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در نزدیکی لندن در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران با هم ملاقات کردند. ملیشه‌های شیعه مذهب عراقی مربوط به گروه مقتدا صدر میگویند امروز و فردا همه‌پرسی را در آن کشور به راه می‌اندازند تا به اساس آن تصمیم بگیرند که این گروه از چه کسی به حیث صدر اعظم آینده عراق حمایت کند. طرفداران مقتدا صدر از جمله 325 کرسی پارلمان برنده 40 کرسی در انتخابات ماه مارچ شدند. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تقسیم اوقات رئیس جمهور اوباما برای افغانستان مناسب نیست که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور اوباما در جریان سفر غیر مترقبه خود به افغانستان که از زمان به قدرت رسیدنش اولین سفر وی به افغانستان حساب می شود، گفت عساکر امریکا به افغانها کمک می کنند که صلح را در کشور خود تأمین نمایند و عملیات نظامی در افغانستان برای حفظ امنیت امریکا هم اهمیت حیاتی دارد. اما به نوشته روزنامه، تصور رئیس جمهور اوباما که اوضاع و تحولات را در افغانستان با خوشبینی بیش از حد می‌بیند و برای انتقال عساکر کشورش تقسیم اوقات را هم تعیین کرده است، با خالیگاه همراه می‌باشد. تحلیلگران و سیاستمداران در اروپا در مورد عملی شدن این برنامه رئیس جمهور اوباما در وقت تعیین شده آن شک و تردید دارند. به نوشته روزنامه، اولا در افغانستان پیروزی در میدان جنگ به دست نمی‌آید و فعالیت‌های وسیع را باید به دنبال داشته باشد. به طور مثال کندهار یک منطقه حساس است که برای کنترل شهر کندهار و اطراف آن تنها قوت نظامی کافی نیست و باید در ساحه حکومتداری در این ولایت تغییرات ایجاد شود. از این رو به نوشته روزنامه، فرستادن تعداد زیاد عساکر به کندهار و دیگر قرارگاه‌های طالبان در جنوب افغانستان قدم‌های ابتدایی برای رسیدن به هدف در این مناطق می‌باشد که به تعقیب آن باید اقدامات جدید در ساحه حکومتداری سالم و ایجاد اداره فعال در اینجا اتخاذ شود تا مردم بتوانند بر نیت امریکا و حکومت مرکزی افغانستان اعتماد کنند و تنها در این صورت پیروزی ممکن است. اما به نوشته روزنامه، رسیدن به تمام این اهداف در تقسیم اوقات محدود زمانی که رئیس جمهور اوباما برای افغانستان ترتیب داده است نمی گنجد. روزنامه واشنگتن پست هم بر اهمیت کندهار در بحران افغانستان تاکید نموده، می نویسد که جنگ برای کنترل این چهارراه تاریخی افغانستان کار آسان نخواهد بود. روزنامه می افزاید هدفی نیست که جنگ در کندهار حتما خونین خواهد بود، بلکه امریکا در قدم‌های بعدی جنگ در اینجا با مشکل‌ترین مسئله در افغانستان روبرو خواهد شد، یعنی تشکیل اداره سالم حکومتی در این ولایت. روزنامه می‌نویسد کندهار قلب مناطق پشتونشین افغانستان می‌باشد که قبایل و اقوام مختلف در آن بسر می‌برند. از این رو در سیستم اداری آینده این ولایت باید توازن قومی و قبیلوی رعایت شود. به نوشته روزنامه، بار آوردن اصلاحات در سیستم اداری این ولایت مانند دست زدن به یک هرم ساخته شده از پرهای قطعه می باشد که با برداشتن یکی از آنها تمام هرم فرو خواهد ریخت. اما با وصف حساسیت این موضوع، به نوشته روزنامه، اگر امریکا می خواهد یک پیام مناسب به مردم افغانستان و مردم امریکا برساند، بجز از ایجاد تغییر در شکل حکومتداری کندهار و ریشه‌کن نمودن فساد اداری در این ولایت، راه دیگر ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. ساعت 7:57 دقیقه وقت افغانستان است. فرصت کوتاهی داریم به گزارش جالب باز هم از آرش همایون. بدن هر موجود زنده از اعضای مختلف و متفاوت ساخته شده که هر یک وظایف مشخص خودشان را دارند. شاید بفهمید که قلب یکی از مهمترین اعضای وجود موجودات زنده است، اما آیا همه موجودات قلب دارند؟ در همین مورد و در مورد نکات جالب دیگر در مورد قلب از آرش همایون میشنویم.
قلب یکی از مهمترین اعضای وجود موجودات زنده به شمار می رود و تقریبا وظیفه آن در همه موجودات زنده به هم شبیه و حیاتی محسوب می شود. قلب خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به همه بدن پمپ کرده، خون کثیف را به همه اعضای تصفیه کننده وجود فرستاده و آن را به دوران می آورد. تقریبا همه موجودات زنده قلب دارند، ولی تعداد آنها فرق می کند. طوری مثال یک کرم زمینی دارای 6 قلب، هاگفش که یک نوع حیوان بحری است 4 قلب، یک نوع صدف 1 قلب اصلی و 2 قلب فرعی، اختاپود 3 قلب، انسان 1 قلب و جلفش که یک نوع حیوان بحری است اصلا قلب ندارد. بیماری های قلبی نیز در بین همه موجودات زنده یک امر عام بوده، تلفات ناشی از آن نیز کم نمی باشد. طور مثال در امریکا هر 34 ثانیه یک تن، روزانه 2500 تن و در جهان سالانه چندین میلیون تن در اثر بیماری های قلبی هلاک می شوند. تداوی بیماری‌های قلبی در تاریخ بشریت پیشینه طولانی دارد و از زمانه‌های قدیم با استفاده از گیاه‌ها و شیوه‌های مختلف صورت گرفته است. نخستین عملیات بالای قلب انسان به تاریخ 4 سپتامبر سال 1895 توسط جراح نروژی اکسل کاپلن در شهر اسلو صورت گرفت. نخستین تعویض کامل و پیوند موفقانه قلب انسان به تاریخ 3 دسامبر سال 1967 در شهر کپتان مرکز آفریقای جنوبی توسط کریستیان برنارد انجام داده شد. اکنون سالانه در جهان بیش از 3500 پیوند قلب صورت می گیرد و بیش از 800 هزار تن که عارضه قلبی دارند در انتظار عملیات پیوند قلب و کسانی به سر می برند که قلبشان را به آنها اهدا کنند.
شنیدید که چه نکات جالب در مورد قلب وجود داره و اینکه آیا تعداد از حیوانات حتی قلب دارن یا نه، گزارش بود از آرش همایون. برای لایستایست رسیدیم به پایان این مجله خبری. صالح ساقزه خالقی امیل عزه در استودیو هست و برنامه یک ساعته دیگر پیشکش میکنه که در پیش رو داریم. صالح جان سلام و روز بخیر، باز هم چی هست مطالب و گزارش